ادیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس انعکاس انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. دعوت میکنیم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. موج 11 وعده صادق 3، موشک‌های فتاح 1 در قلب اسرائیل. و ادامه واکنش فعالان رسانه‌ای افغانستانی در محکومیت حمله اسرائیل به رسانه ملی ایران. موج 11 عملیات وعده صادق 3 که شب گذشته با استفاده از موشک‌های نسل اول فتاح اجرا شد، آغازی بر پایان پدافند افسانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی بود. سخنگوی عملیات وعده صادق 3 گفت موشک‌های قدرتمند و مانورپذیر فتاح شب گذشته با عبور از سپر دفاع موشکی پناهگاه بزدلان صهیونیست را بارها لرزاند و پیام اقتدار ایران را به همپیمان جنگ افروز تل‌آویو که در خیالات و توهمات پوچ است ارسال کرد. و تأکید کرد حملات موشکی موج 11 هم نشان داد ما به آسمان سرزمین‌های اشغالی تسلط کامل یافته ایم و ساکنان آن رژیم برابر حملات موشکی ایران کاملا بی‌دفاع شده‌اند. در همین حال رسانه‌های صهیونیستی و منطقه‌ای از اصابت شمار زیاد از موشک‌های ایرانی به مناطق مرکزی و شمالی فلسطین اشغالی از جمله تل‌آویو، حیفا و قدس خبر دادند. شبکه 13 رژیم صهیونیستی گزارش داد که ایران شب گذشته در تازه‌ترین حملات خودش 20 فروند موشک را به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک کردند. رویترز به نقل از شاهدان عینی نوشت که صدای انفجارهای مهیب در تل‌آویو شنیده شده است. همچنین در پی این حملات آتش بزرگی در تل‌آویو شعله‌ور شد. رسانه‌های صهیونیستی نیز با توصیف حملات موشکی ایران و باران موشکی از انفجارهای شدید در منطقه اشارون شمال تل‌آویو و منطقه مودعین در مرکز سرزمین‌های اشغالی خبر داده و به ناکارآمدی سامانه‌های پدافندی در مقابل موشک‌های ایرانی اذعان کرده‌اند. رسانه‌های صهیونیستی امروز اذعان کردند که حملات موشکی ایران مؤسسه علوم وایزمن در جنوب تل آویو را که به مغز امنیتی اسرائیل معروف است و ایران کرده. روزنامه‌های هارتس و یدیوت آهارنوت با وجود سانسور شدید خبری در اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کردند که حملات موشکی ایران با تخریب گسترده سه طبقه ساختمان مؤسسه علوم وایزمن منجر شده و این بنا را غیر قابل استفاده کرده. مؤسسه وایزمن یک سازمان علمی نیست، بلکه بخش مهمی از زیرساخت امنیت ملی رژیم صهیونیستی و نهادی مؤثر در جنایات این رژیم است که از طریق تحقیقات پیشرفته و حساس از عملیات نظامی این رژیم پشتیبانی فناورانه می کند. حمله موشکی ایران به این مؤسسه در شرایطی صورت گرفت که این رژیم به طور کامل موقعیت مؤسسه را در نقشه گوگل مسدود کرده بود. این سطح از پنهانکاری جایگاه برتر راهبردی این مؤسسه را برای رژیم اشغالگر صهیونیستی نشان می‌دهد. والری کریژنوفسکی، یکی از اعضای مؤسسه علوم وایزمن، گفته که در این حملات بیش از 10 آزمایشگاه در این ساختمان تخریب شده و برخی از آنها کاملا سوخته. همکارم فیض احمد محمدی در هرات گفتگوی انجام داده با نظر محمد ثاقب، کارشناس مسائل سیاسی، در ارتباط با حملات رژیم اسرائیل به ایران. دعوت میکنم که با ما همراه باشید، این گفتگو رو با هم بشنویم.
در پی تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران، موجی از واکنش‌های جهانی به ویژه در کشورهای اسلامی برا افتاده است. بسیاری از تحلیلگران این اقدام را نه تنها نقض آشکار تمامیت ارضی یک کشور مستقل، بلکه عاملی برای تحریک افکار عمومی مسلمانان جهان می دانند. صاحب آگاه سیاسی در ولایت غور در غرب افغانستان در این باره گفت حمله هدفمند و دقیق ایران به شهرک‌های صهیونیستی پاسخی قاطع و مشروع به این تجاوز بوده و نشان داد که در برابر ظلم و تجاوز سکوت جایز نیست. صاحب تصریح کرد دفاع جمهوری اسلامی در برابر تجاوز اسرائیل نشان داد با توکل بر خدا و همت می شود مشت کوبنده‌ای بر دهان رژیم غاصب و حامیانش زد. ایران در این پاسخ نه تنها از خاک خودش دفاع کرد، بلکه صدای مظلومیت فلسطینی ها را هم به گوش جهان رساند.
درگیری های تحمیلی که در اواخر علیه جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد از طرف رژیم غاصب صهیونیستی و به حمایت و پشتیبانی بی قید و شرط غربی ها و مخصوصا آمریکا، حرکات سنگین و ضربات سنگین که جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی در یک دو شب اخیر داشته، امیدواری ها را برای حکومت های اسلامی ایجاد کرده که حالا میشه گفت که در برابر اسرائیل استاد شد. اون چی که آمریکایی ها دستور میدن میشه که در برابرشان استدلال کرد و استادگی کرد، چون ضربات سنگین جمهوری اسلامی ایران همه موضوع را ثابت میکنه که هر یک دیگر از ممالک اسلامی اگر خواسته باشند و اراده قوی داشته باشند میتونن در برابر استعمار غرب که نمایندگی او را رژیم صهیونیستی داره استادگی بکنن.
به باور آقای ثاقب این حمله به نوعی بیدارسازی دوباره در امت اسلامی بود. مردمان کشورهای مختلف اسلامی از شرق تا غرب از این اقدام ایران استقبال کردند و آن را نشانه ای از اقتدار و ایستادگی در برابر اشغال و ظلم دانستند. او همچنان تاکید می کند که اتحاد و انسجام کشورهای اسلامی در چنین شرایطی یک وظیفه اخلاقی و دینی است.
در یک دو روز شاهد همین قضیه بودیم که وزیر دفاع پاکستان با قاطعیت اعلام کرد که با تمام قوت در کنار جمهوری اسلامی ایران استاده هستیم و ما هم بالمقابل از امکانات هسته‌ای خود استفاده خواهیم کرد. و در پهلوی همین قضیه فراخوان ما شما شنیدیم از مطبوعات و مدیا که وزیر دفاع پاکستان از جهان اسلام و از همه حکام خواست که در کنار جمهوری اسلامی ایران باشیم و متحد باشیم، چون تفرقه ای ما و جدایی ما باعث میشه که یک یکایک مورد تاخت تاز قرار بدن. و تماس های ولیعهد عربستان سعودی را شاهد بودیم در مطبوعات و مدیا که همراه رئیس جمهور ایران صحبت داشتند و به همین ترتیب کشورهای دیگری هم که به اساس اظهارات مقامات ایرانی که بسیاری از کشورهای اسلامی با جمهوری اسلامی ایران تماس داشتند که ما با شما هستیم.
به گفته صاحب، این وحدت میتواند به نیروی مؤثر در برابر زیاده‌خواهی های صهیونیسم و سیاست های تجاوزکارانه حامیان بین المللی آن تبدیل شود.
اگر امت اسلامی در برابر این اقدامات نابخردانه رژیم صهیونیستی و حامیانش به شکل متحد و همپارچه و هماهنگ استادگی بکنند و وحدت خود حفظ بکنند بر اساس باورهای دینی تمدنی اسلامی خود، ان شاء الله طبق وعده قرآن و طبق بشارت هایی که پیامبرمان برای ما داده، به زودی شاهد فروپاشی این نهاد به نام رژیم صهیونیستی خواهیم بود و اینها نابود خواهند شد و به سرزمین های آبایی خود برخواهند گشت، همونطوری که از اونجا به اینجا آمدند.
این کارشناس افغان در ادامه با انتقاد از کشورهایی که در مسیر عادی سازی روابط با تل آویو گام برداشتند، هشدار می‌دهد که رژیم اسرائیل حتی توان دفاع از امنیت داخلی خود را نیز ندارد و به جای شریک استراتژیک باری بر دوش منطقه خواهد بود.
ان شاء الله ما با کمک پروردگار و به شرط اینکه همه امت اسلامی در کنار جمهوری اسلامی ایران و در کل جبهه مقاومت استادگی بکنند و حمایت بکنند، ما در تاریخ های نه چندان دور ان شاء الله شاهد سقوط و نابودی این رژیم ساختگی خواهد بودیم. نتیجه بالاخره به این میشه که سرزمین های اسلامی آزاد بشوند و قبله مسلمان ها که مسجد الاقصی است آزاد شود، سرزمین های اشغالی از دست رفته مسلمان ها پس به تصرف خودشان در بیاید و امت اسلامی به عنوان امت سرفراز و امتی که در دنیا حرف اول داشته باشه شاهد خواهیم بود.
صاحب همچنان گفت که حملات متقابل ایران نه تنها یک پاسخ نظامی بلکه فرصتی برای بازتعریف روابط میان کشورهای مسلمان بود، اقدامی که میتواند آغازگر مرحله جدید در مسیر همگرایی و اتحاد اسلامی باشد.
جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخ تنها کشوری در خاورمیانه بوده که موقف واضح روشن در قبال رژیم تروریستی صهیونیستی داشته و موقف‌های واضح جمهوری اسلامی ایران در میان همه امت اسلامی جایگاه خود داشته و طرفداران خود داشته و در قلب میلیون‌ها انسان مسلمان و انسانی که باور به آزادی داره جا داشته. اگر وضعیت به همین منوال پیش بره، ان شاء الله ما امیدوار بر این هستیم که مبارزه بر حق جمهوری اسلامی ایران در برابر اسرائیل غاصب و حامیانشان منجر به کامیابی و سرخرویی همه امت اسلامی بشود.
اکنون در شرایطی که خاورمیانه همچنان در تنش و التهاب به سر میبرد، چشمان بسیاری به سوی واکنش‌های بعدی کشورها دوخته شده است. ایران با این اقدام نه تنها از مرزهایش دفاع کرد، بلکه بذر همبستگی تازه‌ای را در دل امت اسلامی کاشت، بذر امید، بیداری و مقاومت. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
پشت سر سید علی گوش به فرمان امر ولی، ما همه سربازیم با افتخار، ریشه یهودو میکنیم با اقتدار، سکوت تو بشکن.
البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد.
دوران بزن در رو گذشته. بزنید میخورید.
الله بالله نصر من الله، بالله بالله نصر من الله.
خب ما همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس رو میشنوید. گفتگوی از فیض احمد محمدی رو شنیدید با نظر محمد ساقی با گاه مسائل سیاسی. دعوت میکنم که نظر دکتر سید بصیر احسانی آگاه مسائل سیاسی را هم در ارتباط با حملات رژیم اسرائیل و ایران بشنوید.
در رابطه با جنایت اخیر رژیم صهیونیستی در تجاوز به خاک و آسمان کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران، خب این روزا تحلیل های زیادی هست، اما آنچه که به نظر میرسه و بنده به اون معتقد هستم اینه که رژیم صهیونیستی دچار یک به اصطلاح بحران وجودی و ماهیتی شده و برای اینکه خودش رو بخواد نجات بده از این خطری که در جهت به اصطلاح برکندن وجود او و ماهیت او به اصطلاح او رو تهدید میکنه، لذا به یک نحوی جنگ رو پیشدستانه آغاز کرد، برای اینکه سایر کشورهایی که بالاخره تردید دارن در این مسئله که آیا با ایران جنگ رو شروع بکنیم یا نه، اینها رو وارد میدان بکنه. یعنی طرح این بوده که اینا وارد بشن و درگیری ها رو شدید بکنن و از طرفی هم پای آمریکا به صورت علنی هستن که پشت ماجرا هست به صورت علنی و سایر کشورهای اروپایی و حتی کشورهای عربی که به اصطلاح با جمهوری اسلامی زاویه دارند و متمایل به غرب هستند، اینها در یک اتحاد چشمگیر و راهبردی بیان وارد میدان بشن در مقابل جمهوری اسلامی ایران، برای اینکه به اصطلاح این نظام رو و قدرتی که به اصطلاح در این کشور وجود داره تحت عنوان نظام اسلامی این رو ریشه کن بکنه. خب اهدافی رو زدن و اشخاص رو به اصطلاح به عنوان اشخاص رد اول نظامی در سپاه پاسداران حذف کردن و فعالیت ها رو از داخل بیشتر شروع کردن. این خودش یک نشانه بر این هست که اینها یک ضعفی در حمله از بیرون دارن، منتها این ضعف رو خواستن از داخل پوشش بدن که این حرکات مذبوحانه‌ای که در اثر به اصطلاح حمله کوپترها و ریسپرنده ها دارن انجام میدن ناشی از اون ضعف به اصطلاح بیرونی و حمله بیرونی است که این رو میخواستن پیش ببرن، افراد رو ترور بکنن و یک نابسامانی و هماهنگی در به اصطلاح بدنه نظام و حکومت به وجود بیارن به خیال خودشون و زعم خودشون و بعد هم اگر بتوانن که یک حمله گسترده ای رو ترتیب بدن برای از بین بردن نظام اسلامی در ایران. منتها اون چیزی که اینها رو خیلی متعجب کرد پاسخ سریع و بازیابی سریع نظام اسلامی بود. بلافاصله رهبر معظم انقلاب افراد رو جایگزین کردن و حمله رو در ظرف کمتر از 24 ساعت طراحی کردن و پاسخ این جنایت و تجاوز رو به سرعت و با قدرت دادن و دیشب هم که دیگه بالاخره این موج عملیات وعده صادق سه بسیار کوبنده بود و دلیل اینکه این بسیار کوبنده بود همین بود که تمام سیستم های استقلال ضبط و گرفتن تصویر رو اینها قطع کردن برخلاف روزهای قبل و سعی کردن که سانسور بکنن این ماجرا رو. خب آیا آمریکا هم داره به ماجرا باز میشه به صورت علنی؟ اون چیزی که بنده پیش بینی میکنم، یعنی بر اساس اون به اصطلاح چیزهایی که وجود داره در میدان، اینه که ما شاهد یک جنگ بسیار طولانی تر از اون چیزی که الان دارن حدس میزنن. بعضی ها میگن آقا این جنگ ممکنه یک هفته طول بکشه، از یک هفته الان زمانه ها رسیده به هفته ها و از هفته ها رسیده به ماه ها و ای بسا ممکنه این جنگ یک جنگ طولانی مدت و فرسایشی برای رژیم صهیونیستی حتی برای سالها بشه، همونطوری که هفته اکتبر رو کسی فکر نمی کرد عملیات طوفان الاقصی که یک ماجرای قریب به دو ساله بشه و فکر میکردن آقا در همون هفته های اول کل ماجرا یا ماه اول کل ماجرا تمام بشه، اما قریب به دو سال هنوز هم ادامه داره و این ماجرا با ارزم به حضور شما که جریان حمله جمهوری اسلامی به خاک این کشور و آسمان این کشور ابعاد تازه تری پیدا کرده و نتانیاهو قطعا قصد عقب نشینی نداره و میخواد برای حفظ موجودیت و ماهیت خودش یک انتحار عظیم بکنه و باید نظام اسلامی هم کاملا هوشیار باشه. هیچ چیز بعید نیست این که نتانیاهو بیاد و تهدید به حمله هسته‌ای بکنه این رو جدی بگیره. باید یک دکترین مشخصی بالاخره وجود داشته باشه، باید اون به اصطلاح پیشبینی ها رو ما انجام بدیم و با یک قدرت تمام در مقابل اینها بایستیم و اگر قدرت پنهانی هست که باید رو بشه برای اینکه طرف رو از اون تصمیمات نابخردانه خودش منصرف بکنه، اینها باید رو بشه و اوضاع وخیمی رو ما برای منطقه به اصطلاح پیشبینی میکنیم و احتمال یک جنگ طولانی و فرسایشی وجود داره که البته ما به یقین مطمئن هستیم که بالاخره رژیم جعلی محو خواهد شد و پیروز این میدان در نهایت جمهوری اسلامی ایران و تمام ملت‌های آزاده هستند. این جنگ یک جنگ ملی نیست، یک جنگ امتی است، جنگ حق در برابر باطل هست. قطعا همونطوری که اطراف اسرائیل رو گروه‌ها و کشورها و بالاخره افرادی خواهند گرفت، اطراف جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان یک نظام حق که در مقابل ظلم رژیم غاصب و امریکای جهانخوار ایستاده.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه، همچنان با برنامه انعکاس با شما همراه هستیم. همونطور که در برنامه دیروز انعکاس هم اعلام شد، شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران عصر روز دوشنبه در تهران هدف حملات رژیم تجاوزگر صهیونیستی قرار گرفت. در واقع معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما مورد حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفت که شبکه خبر هم، صدای شبکه خبر هم در همون مجموعه بود. در پی این حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی، دو تن از کارکنان این سازمان، نیما رجب پور سردبیر خبر شبکه دوم تلویزیون ایران و معصومی عظیمی از کارمندان اداری شهید شدند. این جنایت در حالی روی داد که طبق همه کنوانسیون ها و قواعد بین المللی، رسانه ها و فعالان رسانه ای در دوران جنگ از مسئولیت برخوردارند و حمله به اونا جنایت جنگی با شمار میره. پیمان جبلی ریاست رسانه ملی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به همین مناسبت تایی پیامی گفت رسانه ملی بار دیگر از آزمون همراهی با ملت شریف ایران سرافراز بیرون آمد و نشان ایثار دو شهید مدافع رسانه ای حرم مقدس جمهوری اسلامی ایران را با شناسنامه افتخارات مزین به خون نزدیک به 200 شهید خود افزود. آقای جبلی بیان داشت که خون بر زمین ریخته شهیدان معصومه عظیمی و نیما رجب‌پور شاهدی بر عزم جزم برای ادامه خدمت و تجدید پیمان فرزندان رشید ملت در رسانه ملی با آرمان بزرگی است که تاریخ آزادگان جهان را به فریاد هیهات من نزله پیشوای شهیدان کربلا پیوند دادم. خب شما دوستان حتما میدونید که در پی حمله به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، اهالی رسانه در افغانستان و برخی از رسانه‌های این کشور این اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کردند که ما دیروز با آقای حسینی مزاری مسئول خبرگزاری صدای افغان در همین خصوص گفتگویی داشتیم که وی به شدت این عمل بزدلانه را محکوم کرد. خبرگزاری جمهوری یکی دیگه از رسانه‌های افغانستان هست که این اقدام جنایتکارانه را به شدت محکوم کردند. همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگویی داشته در همین باره با حسینی مدنی رئیس خبرگزاری جمهور و نخست نظرش را در مورد حمله رژیم اسرائیل به صدا و سیمای ایران پرسیده که دعوت میکنم این گفتگو رو بشنوید.
به نام خدا و سلام به مخاطبان محترم. خب من با توجه به سابقه اسرائیل در تجاوزات علیه بشر و حقوق انسانی و سابقه ای که ما از اسرائیل سراغ داریم، مخصوصا در جریان جنگ غزه، خب قبل بر ای تعداد بسیار بسیار زیادی از خبرنگارا را در محل فعالیتشان، حین تهیه خبر و گزارش و حتی در موقع استراحتشان به شهادت رساندن. خیلی دور از ذهن نبود که مراکز خبری که مربوط به حوزه مقاومت هست مورد اصابت قرار بده. خب طبعا ما شاهد جنایت های بسیار بسیار بزرگتری از رژیم اسرائیل بودیم، این که بیمارستان ها را مورد حمله قرار بدن یا ساختار مورد حمله قرار بدن ساختمان های مسکونی که مورد حمله قرار بدن یک چیز بدیهی بود، یک تریبون مستقلی که جنایت رژیم صهیونیستی را منتشر میکرد، تصاویر های حوزه مقاومت را منتشر میکرد، طبعا مورد حمله قرار بدن. اما این که در حضور انظار جهانی افکار عمومی به شکل مستقیم یک شبکه را مورد حمله قرار بده، دو مثلا نشان میده. یک این که اسرائیل یک سیستم و یک نظام غیر قابل کنترل هست، به هیچ اصولی پایبند نیست، و دوم به هیچ عنوان تا و تحمل شنیدن خبرهای مستقل از جریان صهیونی را ندارد. به همین دلیل متاسفانه ما شاهد یک جنایت بزرگ بوده، حمله کردن مستقیم بر رسانه ها، نقض حقوق بشر، نقض آزادی بیان و نقض اصول اولیه انسانی. طبعا مورد اقبال و پذیرش نیست که یک جریان رسانه ای یا حتی یک رسانه محلی که مخالف موج رسانه‌ای صهیونیسم باشه اینا تحمل بکنن. و متاسفانه این حادثه را ما به شکل زنده و مستقیم شاهد بودیم، اما به هر صورت این باعث یک سرپکندگی و باعث یک خط کلان برای اسرائیل بود. جهان این جنایت را دید و طبعا افکار عمومی دنیا قضاوت خود را میکنن. افکار عمومی دنیا متفاوت از رسانه هایی که در خدمت صهیونیسم هستند قضاوت خود دارند و قضاوت خود می کنند. به همین دلیل هست که بازتابی طبعا بازتاب گسترده ای بوده و ما به عنوان مسئول یک رسانه شجاعت او خانمی که البته ما بارها ایشان با خود بنده هم مصاحبه کرده بود وقتی که کابل حضور داشتم، یک چهره بسیار متین، یک خبرنگار حرفه‌ای و در عین حال در محل حادثه و هنگام حادثه هم یک برخورد فوق‌العاده حرفه‌ای و بسیار شجاعانه داشت. ما واقعا ایشان را تحسین می‌کنم.
به رژیم صهیونیستی در طول جنگ غزه همون گونه که شما هم اشاره کردین تا حال ده ها خبرنگار به شهادت رسانده، در انظار عمومی ما دیدیم که در جلوی چشم میلیون ها انسان چنین جنایتی را در حمله به صدا و سیما مرتکب شد. کسایی که مدعی آزادی بیان هستند در قبال چنین جنایت های رژیم صهیونیستی سکوت کردند. فکر میکنین این سکوت نشانه چه چیزی هست؟
خب به من کردم کسانی که جریان اخبار و اطلاعات متاسفانه در قبضه صهیونیسم بین الملل هست. رسانه های غربی مع الاسف اینا بیشتر از این که در خدمت آزادی اطلاعات باشند، در خدمت انتشار سیاست های جهانی صهیونیسم هست. به همین دلیل هست که معمولا اینها اولا که خبرهای گزینش شده را منتشر می کنند، دوم خبرهای میدانی و واقعیتهای بسیار ملموسی را اینا سانسور می کنند، بی تفاوت از کنارش می گذارند و چون اتاق فکر به این رسانه ها معمولا مراکز خاصی هست و اهداف خاصی را تحقیق می کنند، به همین دلیل زیاد نباید توقع داشت که اینا در واقع بیان اخبار آزاد را به شکل مستقلانه نشر بکنند. اما واقعیت امری است که با توجه به این که بالاخره مردم دنیا بر رسانه های مستقلی از این جریان رسانه ای خاص دسترسی دارند، آزادانه اخبار و رویدادها را تعقیب میکنند و طبعا همونطور که عرض کردم باز قضاوت خود را دارن. به همین دلیل هست که وقتی که اینا جریان آزاد اطلاعات از مسیرهای دیگه ای دسترسی داشته باشن، وقتی که جنایت اسرائیل را میبینن، وقتی که واکنش جمهوری اسلامی را میبینن، ما میبینیم که بسیار از اقدامات جمهوری اسلامی در تأدیب اسرائیل استقبال میکنن، ابراز شادمانی میکنن، ولی را به هر صورت ما این سکوت را از جانب رسانه های مطرح بین المللی باعث یک طرف کندگی برای اینا میبین.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.